برای خانواده.
چه کارامل عالی!
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه تونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
از صدا سیما ده سال ما داریم این حرفا رو میزنیم.
آخه تا مزوزی رو کسب بکنه.
خب چرا اینطوریه؟ مشکل کجاست؟
صدا
چه
زیاد کن
من بشنوم. آقای اسامزاده بفرمایید.
جواب نیست تو شهر
شما. شما نشون یک پیامک جالبی فرستیده بد نیست. ایشون گفتن که ایران
بسیار ممنونم از گزارش همکاران متعهد کردن با هم بشنیم در خدمت شما.
نوع نگاه به جامعه، نوع نگاه به گردش
نخبگانی، نوع نگاه به آقای سفرتاج، آقای لاسچردی و آقای خانزاده که در کنار هم قرار می‌دهیم. جای چند
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم حضور فرد شما شنوندگان عزیز و ارجمند در بعد از ظهر جمعه. بسیار خوشحالیم که شنونده برنامه جمعه با سیاست از رادیو تهران هستید. برنامه‌ای که آن سوی حوادث سیاسی رو به صورت مبسوط مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد. از اینکه مورد توجه برنامه هستید بر شما درود می‌فرستیم. ۳۰۹۴ شماره پیامه که برنامه 27-86-2094 تلفن گویا 22-65-24-65 و 22-65-24-66 ارتباطات مردمی و سرانجام www.radiotehran.ir آدرس اینترنتی ماست که دوستان من در انتظار پیام های گرم شما خواهند بود. در ضمن اگر پیام کوتاه هم بدید ما حتما در برنامه از اون بهره خواهیم گرفت. این هفته پس از آن که دکتر ظریف به شهر بیاریتس فرانسه رفت و در حاشیه نشست گروه هفت با رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه دیدار کرد، بار دیگر موضوع مناسبات ایران و اروپا و آمریکا در چارچوب برجام در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفت. طرح ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اظهار نظر وی درباره دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا با واکنش‌های زیادی در جهان همراه شد. در این برنامه و گفتگو با چند صاحب نظر سیاسی و بین المللی ابعاد مهم این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ابتدای برنامه به اصل مطلب توجه فرمایید.
اصل مطلب.
آرایش‌های سیاسی متضاد آمریکا در قبال ایران در ماه‌های اخیر باعث فریب برخی افراد و بروز زمزمه‌هایی در خصوص مذاکره با آمریکا در نشست سازمان ملل شد. اما حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان به صراحت فرمودند:
اینی که حالا بعضی زمزمه شروع کردن که در حاشیه این اجلاس مجمع عمومی ممکنه مذاکره انجام بگیره، این به طور قطع منتفیه، یعنی معنی نداره چنین چیزی.
عزم ملت ایران برای مقاومت در برابر دشمنی‌های آمریکا، عزم مردان سیاست خارجی ایران نیز هست. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران:
ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، این رو خیلی صریح به همه اونها گفتیم. هیچ کشوری تحت فشار، اون هم فشار حداکثری که آمریکا داره اعمال میکنه، تمر مذاکره نمیده.
بررسی دیدارها و اظهار نظرهای سیاسی این هفته در خصوص برجام و ثبات سیاسی ایران در این باره موضوع این هفته برنامه جمعه با سیاست است که شما رو به شنیدن آن دعوت میکنه.
ما این برنامه رو با دیدگاه‌های کارشناسی مورد بررسی قرار خواهیم داد. جناب آقای دکتر سید محمد مرندی، استاد دانشگاه و از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام علیکم.
خسته نباشید آقای مرندی.
ممنونم.
اگر بلندترم صحبت کنید ممنون میشم. جناب آقای دکتر، در جریان آخرین اخبار و تحولات فرانسه، رؤسای جمهور هفت کشور صنعتی و آنچه که امروز در مورد ایران بحث شد شنیدید، از ایتالیا چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟
فکر میکنم که مهمترین نتیجه که میشه گرفت اینه که اروپایا و سایر کشورهای گروه هفت و غیر از آمریکا و حالا شاید کانادا به دلایل متفاوت، اینها بیش از گذشته با ترامپ مشکل دارن سر ایران، ولی به هر حال چون ضعیفن بیشتر کارهاشون تا حالا نمادین بوده، مثل دعوت از جناب آقای دکتر ظریف. بالاخره دعوت از آقای دکتر ظریف از طرف فرانسویا برای آمریکا چیز خوبی نیست، چون ترامپ تو شهر بوده، آقای دکتر ظریف تحریم بوده، ولی به هر حال تونست اونجا بره. دون رئیس جمهور آمریکا گفت که من در جریان بودم، ولی طبیعت هم برایشون این خوب نبوده و خوب هم نمادین بود این حرکت. تفاوت زیادی در شرایط اقتصادی ما با اروپایی ها ایجاد نمی کنه، ولی بالاخره روسا و چینی ها و دیگران که با ما کار می کنن با اعتماد به نفس بیشتری به کار اقتصادیشون ادامه می دن با ایران.
غیر از آقای ترام اون شش نفر دیگه آیا اجماع نظر داشتن در مورد نگاه به ایران؟
اینجوری که شنیده میشه مسئولین کشور مختلف از رئیس جمهور فرانسه تشکر کردن برای این کار. البته کانادا یا متفاوتن، حکومت کانادا بسیار از آمریکا حساب میبره، میترسه دختر رئیس هواوی رو اینا عملاً گروگان گرفتن تو کانادا به دستور آمریکایی ها، بنابراین اونا قدرت منور زیادی ندارن در شرایط فعلی، ولی اروپایی ها و حتی انگلیسی ها به نظر میرسه از روی حرفی که نخست وزیر انگلیس به رئیس جمهور فرانسه گفته در جلوی دوربین ها، به نظر میرسه اینا موافق این کار بودن.
ببینید خانم مرکل که درگیر بیماریش هست و اعلام کرد که دور بعد شرکت نخواهد کرد در انتخابات ریاست جمهوری صدر اعظم آلمان، آقای جانسون هم درگیر برگزیت هست و بیش از پیش مشکلات هست و بنابراین آقای مکرون به عنوان سخنگوی اصلی اتحادیه اروپا مطرح شده. میتونیم نتیجه بگیریم آنچه که امروز اتفاق افتاده از زبان آقای مکرون اعلام شده، درسته؟
به هر حال اتحادیه اروپا مثل سابق نیست، شکاف ها در داخل اتحادیه رو به افزایش است، و گرچه من متخصص اروپا نیستم ولی مکرون خودش در شرایط خوبی نیست، وضعیت داخلی فرانسه با این شرایط اقتصادی کنونی خوب نیست، آلمان مشکلات جدی را پیش داره و این میز خوب در بحرانه، بنابراین کلا نمیشه گفت کسی الان سخنگوی اتحادیه است. مکرون آدم قوی نیست و الان اروپا داره یک رهبر قوی کلن
نیست.
بله، رهبر قوی در اروپا در شرایط فعلی وجود نداره و این به آمریکای البته از این خوشحالن، آمریکای مایلن که اتحادیه اروپا رو
ضعیف
بشکنند رو و به قطعه‌های کوچکتر تقسیم کنند.
آقای دکتر مرندی، زمانی که آقای ظریف پاریس رو ترک کرد قرار بود که هواپیما رو عوض کنه به چین بره، اما بلافاصله مجدداً به بیاریتس رفت. برخی از تحلیلگران معتقدند که احتمالاً پیشنهاداتی رو آورده تهران برای پاسخ، مجدداً برگشته فرانسه. همینطوره؟
خب من از تصمیم گیری ها و صحبت های پشت پرده خبر ندارم. طبیعتاً وقتی که دوباره برمیگرده یعنی یک حرفای قابل توجهی مطرح شده، ولی شاید هم بشه این رو هم اضافه کرد که برگشتن ایشون به آنجا در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا در اون شهر حاضر بود و ایشون تحریم هستن توسط دولت آمریکا یک حرکت نمادین هم بود. من به شخصه خیلی خوشبین نیستم به اتحادیه اروپا و به پیشنهاداتی که میدن به ما برای اجرای برجام، چون تا حالا ما حرکت مهمی از سوی اونها ندیدیم و نباید اروپایی ها خیلی سرمایه گذاری بکنیم و باید به دنبال رابطه قوی تر با شرکای باشیم که جدی تر هستن. البته در این حال بایستی صحبت کرد و فشار آورد و با کاهش تعهدات خودمون در برجام به اروپایی فشار بدیم تا به مسیر صحیح حرکت بکنم، ولی در حال حاضر خیلی امیدوار نیستم. ولی حضور ایشون در آنجا به نظر من برای آقای ترامپ گرون آمد و این از این جهت نقطه
برد به نفع ایران
بود.
براتون مقدور هست پشت خط تشریف داشته باشید؟
بله.
ممنون میشم. جناب آقای مهدی فضائلی از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دفت خدمت شما شنوندگان عزیز و شما دکتر مرندی هم عرض سلام و روز بخیر دارم در خدمتتون.
خواهش میکنم. آقای فضائلی، من مصاحبه از آقای ظریف میدیدم، ایشون گفته بود که راه بسیار دشواری است ولی باید امتحان کرد، یعنی به آزمایشش میارزه. در مجموع این کل ماجرا رو شما یک گام به نفع ایران نمیبینید؟
منظورتون از کل ماجرا
این رفت آمد به فرانسه، پیشنهادات آقای مکرون و احتمال مطرح شدن تغییرات تحولات در روند به اجرایی برجام؟
بله بله. خدمتتون عرض کنم، ببینید یه اتفاق بسیار مهمی از اردیبهشت ماه امسال افتاد که اونچه که این روزها هم در این رفت آمدهای آقای ظریف به فرانسه یا تلفن‌هایی که آقای مکرون با روحانی داشت، در حقیقت این خودش رو نشون داد. اون اتفاق مهم این بود که بعد از خروج امریکا از برجام، بحثی که ما با اروپایی ها داشتیم در اجرای تعهدات و اینها، یه وضعیتی بود که زمان هرچی میگذشت به زیان ما بود و اروپایی ها در حقیقت چیزی بابت زمان پرداخت نمی کردن و در حقیقت زمان به نفع اونها سپری می شد و به زیان ما، چون ما کل فعالیت های هسته ایمون رو متوقف کرده بودیم، کل تعهداتمون رو اجرا کرده بودیم و اونها هیچ کدوم از تعهداتشون رو اجرا نکرده بودیم. با تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی کشورمون گرفت در ارتباط با کاهش تعهدات برجامی، این وضعیت کاملا معکوس شد و اجرای این مطوبه در گام‌های مختلف که تا الان دو گامش برداشته شده و گام سومش هم چند روزی بیشتر بهش باقی نمونده، نشون داد به طرفهای مقابل ما که جمهوری اسلامی ایران مصمم هست که از حقوق خودش دفاع بکنه و حاضر نیستش که بدون یک زمانبندی مشخصی و بدون یک تحرک معنیدار و مثبتی از طرف کشورهای اروپایی تعهدات برجامی خودش رو همچنان ادامه بده. البته من توی پرانتز عرض بکنم که اون چه که جمهوری اسلامی ایران تا الان در ارتباط به کاهش تعهدات انجام داده در حقیقت در چارچوب خود برجام هست و همین دلیل هم میگیم کاهش تعهدات برجامی، چون پیش بینی شده در خود برجام،
یعنی فکر میکنید که
لحظه برجام نیست این که جمهوری اسلامی ایران انجام داده. لذا این اتفاقاتی که افتاده و پیشنهاداتی که اروپایی ها مطرح کردند و منجر به سفر جناب آقای ظریف به پاریس و اینها شد، همش چرخش این وضعیته. یعنی اروپایی ها مطمئن شدن که جمهوری اسلامی ایران توی این مسیر خودش رو تغییر داده بر اساس مبانی نظریه مقاومت و داره از حقوق خودش دفاع میکنه، اونها در یک موضع منفعل و به صلاح چیز قرار گرفتن که با کنش نشون بدن و جمهوری اسلامی ایران الان یک کنشگر فعال در این عرصه محسوب.
یعنی شما فکر میکنید که اروپایی ها برای جلوگیری از برداشتن گام سوم ایران به تکابو افتادن و اظهارات آقای مکرون داله بر این مسئله است؟ درسته؟
خیلی برای اونها مهمه.
آقای فضائلی، آقای مکرون اعلام کرده بود که اگر حتی ایران از برجام هم بیرون بره ما ایران رو تحریم نمی کنیم. چه نیتی رو شما در صحبت‌هایشون می‌بینید؟
این که به صلاح بحث تحریم و اینها یه بخشش به اعتقاد من در حقیقت به دلیل شکست خوردن تحریم‌ها توسط امریکا. ببینید امریکایی‌ها مدعی شدن و این ادعاشون هم ادعای گزافی نیست که سنگین ترین تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشتن و بی سابقه ترین تحریم ها رو. ولی علی رغم این تحریم های بی سابقه امروز تقریبا همه تحلیلگران سیاسی حتی در خود امریکا دارن این رو اذعان میکنن که این تحریم ها مؤثر نبوده و امکان نداره که به واسطه این تحریم ها جمهوری اسلامی ایران در مقابل خواستای امریکا تمکین بکنه و اون چه که امریکا انجام داده موجب منزوی شدن خود امریکا شده و علاوه بر اون با توجه به اینکه یک دوره قابل توجهی به لحاظ زمان جمهوری اسلامی این در مقابل این تحریم ها مقاومت کرده الان شرایط یعنی جمهوری اسلامی در حقیقت این شرایط رو درست فهمیده درک کرده و داره خودش رو آماده میکنه برای عبور از این تحریم ها یعنی راه های عبور از این تحریم ها و تربیت توان اقتصادی خودش رو جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده در این فاصله زمانی که گذشته. لذا به نظرم اروپا این تجربه شکست خورده امریکا رو میخواد تکرار نکنه.
ممنون میشم پشت خط تشریف داشته. چند لحظه مجددا خدمت جناب عالی خواهیم رسید. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم مجموع صحبت‌های دو بزرگوار بیان این واقعیت است که آیا اظهارات مجموعه سران کشورهای صنعتی در بیاریتس به خصوص آقای ترامپ نوعی عقب نشینی قدم به قدم اظهارات آقای ترامپ از مواضع خود در برابر ایران نیست و اگر هست ما در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
پانزده و نوزده دقیقه از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که با واکاوی نتایج اجلاس فرانسه و سفر آقای ظریف به این کشور رو مورد بررسی قرار میدیم به اتفاق آقایان دکتر مرندی و آقای آقای دکتر مرندی
بله.
یک سوالی که وجود داره اینی که آیا مجموعه تحولات منطقه را کنار هم قرار میدیم بیانگر نوعی عقب نشینی آمریکایی ها از مواضع خودشون نسبت به برجام نیست در این زمینه؟
نه، من فکر نمی کنم آمریکایی ها عقب نشینی کرده باشن، ولی شرایط ایران توی منطقه بهتر شده. الان اتفاقاتی که ما در یمن میبینیم برای آینده منطقه بسیار مهمه. من فکر میکنم که در ایران ما کمتر در این مورد بحث میکنیم که چقدر مقاومت مردم یمن در برابر رژیم های سعودی و امارات به نفع ما بوده و چقدر فضای منطقه رو به نفع ما چرخونده و حکومت سعودی و امارات رو تضعیف کرده و الان هم میبینیم که سعودی و اماراتیا در یمن با هم درگیرن. هم انرژی اینها گرفته شده، قدرت اینا کاهش پیدا کرده، هزینه‌های فوق‌العاده‌ای خرج کردن، جنایات زیادی کردن متأسفانه، ولی این توازن رو به نفع ما و جبهه مقاومت و متحدینمون چرخونده و خود این باعث تضعیف موقعیت آمریکا شده، چون آمریکایی تو منطقه بیشتر روی رژیم اسرائیل و سعودی و امارات تکیه میکنه و خب این دو رژیم یعنی امارات و سعودی الان در شرایط خوبی نیستن. میبینیم که اماراتیان سیاستشون نسبت به ما کمی تغییر زدن، اونم تحت فشار و ترس، و الان با پیروزی های انصار الله در یمن و از طرفی میبینیم که طرفداران سعودی و امارات به جون هم افتادن در جنوب یمن، خب شرایط خیلی عوض شده و خب شرایط بنابراین ما در برابر آمریکا در شرایط بهتری قرار گرفتیم. از طرف اسرائیلیا با حماقتی که کردن تو عراق و با استفاده ظاهران سعودی هم در کنارشون بودن به استفاده از پهپاد برای شهید کردن چند نفر، اینا باعث منسجم شدن مردم عراق در برابر اسرائیل شده و در برابر آمریکا و آمریکایی کمک کردن. و در سوریه هم میبینیم که نیروهای ارتش سوریه در برابر القاعده و گروهای تکفیری و وهابی در ادلب پیروزی‌های متعددی داشتن. و در لبنان هم میبینیم که دولت حمایت کرده از حزب الله در برابر حملات
اسرائیل.
رژیم اسرائیل. اینا هیچ کدوم برای آمریکا خوب نیست و شرایط رو برای ما هم بهتر میکنه در آینده.
حالا آقای مرندی، من سوال اینجوری میخوام اصلاح کنم، به نظر میسی یک نوع سردرگمی هم در سیاست های آمریکا در منطقه وجود داره، جدایی از نزدیکی تقریبی امارات به ایران، حوادث یمن. آقای بن سلمان داره برادر خودش رو، ملک خالد رو، عازم آمریکا میکنه واشنگتن برای مذاکره با ترامپ، مبنی بر اینکه سیاست ما و شما در این قبیله زمینه چه خواهد بود. ترس از این دارن که مبادا مذاکرات ایران و آمریکا سر بگیره و اونها در حاشیه قرار بگیرن. این تلقی درست نیست؟
نه، من فکر نمیکنم که اول سعودی ها مشکلشون یا نگرانی از بابت مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشن، چون میدونن که ما مشکلمون با آمریکایی‌ها با مذاکره حل نمیشه. آمریکایی‌ها تا رفتارشون عوض نکنن نسبت به ایران، مذاکره به ضرر ماست، چون این به نوعی یعنی فشارهایی که آمریکا علیه ایران آورده و علیه مردم آورده جواب بده. ما با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، توافق کردیم، برجام داشتیم، آمریکایی‌ها اونو زیر پا گذاشتن. اگه ما بیام در این شرایط با آمریکا مذاکره کنیم، این اینکه چراغ سبز داریم نشون میدیم که هر وقت آمریکایی‌ها از چیزی خوششون نمیاد دوباره فشار بیارن، دوباره تحریم کنن، دوباره ترامپ یه توییتی بکنه و تحریم‌ها دوباره آغاز بشه تا دوباره ایران مجبور بشه امتیاز بده. این مسیر احمقانه و قطعا ایران این مسیر رو نمیره و سعودی‌ها در این حد فهم و شعور دارن. ولی سعودی‌ها نگرانیشون از اینه که دارن تو یمن همه چیز رو از دست میدن.
درست.
جنوب رو از دست دادن، دولت به اصطلاح هادی به اصطلاح پایتخت موقتشون در عدن رو از دست دادن و حیثیت سعودی ها برباد رفته. محمد بن سلمان در همه جبهه ها شکست خورده. درست. در یمن شکست خورده، در قطر شکست خورده، در برابر ایران شکست خورده، در عراق و سوریه و همه جا به اصطلاح در لبنان همه جا شکست خورده و این نشان دهنده ضعف محمد بن سلمان است. برای همین در شرایط خوبی نیست و تو اخبار علی ظاهر اینجور میشنویم که آمریکایی‌ها هم دارن به سعودی‌ها فشار میارن که با انصار الله صحبت بکنن، کار یمن رو تمام بکنن. بنابراین آمریکایی‌ها نگران وضعیت منطقه هستن، ولی مقصر خودشون. سعودی‌ها نگران یا لااقل محمد بن سلمان نگران حیثیت و آبروی خودشه و امارات در از این وسط سوء استفاده میکنه، ولی جاه طلبی های امارات کار دست خودش میبینه. و انصار الله در شرایط خیلی و ایران به تبع در کنار انصار الله در شرایط بسیار قوی قرار گرفتن، چون الان هم سعودی ها به انصار الله محتاج شدن و هم اماراتی ها هم و هم گروه های متعددی که به این دو رژیم وابستگی دارن.
ممنونم آقای مرندی، برای جناب عالی روزی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ. جناب آقای فضائلی، برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از تلاش‌های عمده اروپایی‌ها که از زبان آقای مکرون اعلام میشه برای نجات برجام هست. خب حالا بحث اینجاست که اروپایی‌ها چه سودی می‌برن از اینکه برجام حفظ بشه؟
ببینید، به هر حال یک تحلیل کلی در مورد برجام وجود داره که به صلاح حالا در ایران و در اروپا و در خود امریکا تحلیل های متفاوته. یعنی هر بخشی از این تحلیل ها یک گروهی معتقد هستن که برجام یک به صلاح توافق زیانباری برای جمهوری اسلامی ایران بود و دلایلی رو براش ذکر میکنن. برخی ادعا میکنن که برای امریکا این به صلاح توافق خسارت بود. اونجا هم طرفدارانی داره، در کشور ما هم برجام طرفدارانی داره. هر کدوم از منظری این رو به هر حال دارند بهش میپردازند. این به نظرم خب اروپا هم در ارتباط با این بحث حفظ برجام تحلیل خودش رو داره و من فکر میکنم که از این حیث که امریکایی ها تونستند به صلاح در توافق برجام توان هسته ای ما رو و پیشرفتای هسته ای ما رو براش یک محدودیت هایی ایجاد بکنن، که حالا در مورد این محدودیت ها هم باز مبتنی بر تفسیری که از متن برجام هست، بعضی از این محدودیت ها در حقیقت طولانی مدت و شاید حتی بدون سقف زمانی باشه و بعضی هاش خوب محدودتر و با تعیین یک دوره زمانی مشخص. اون چه که این سوال بعضا مطرح میشه که اگر که برجام برای امریکا چیز به اصطلاح خوبی بود، چرا ترامپ ازش خارج شد و چرا موضعی که دولت امریکا، دولت فعلی امریکا در سطح برجام داره، علتش چی هست؟ من فکر میکنم که بر اساس در حقیقت شواهد و ادله‌ای که وجود داره، ترامپ نه اینکه برجام رو یک توافق بدی میدونست، اون رو کافی نمیدونه، یعنی معتقد بود که میشد از ایران امتیازات بیشتری رو گرفت و در حقیقت با توجه به شرایط که ایجاد شده بود موضع امریکا رو تقویت کرد و امتیازات بیشتری رو دریافت کرد. یعنی اختلاف نظری که بین موافقین و مخالفین برجام در امریکا هست بیشتر
در این
اثر این هستش که آیا این امتیازات کافی بود برای امریکا یا نه.
حالا آقای فضائلی، یک بحث اصلی اینجاست، اگه شما کاریزمای آقای ترامپ رو مطالعه کنیم، ایشون میگه که بیاید با من ببندید، ولو شده همون اجزا، میخواد فقط اوباما رو از صحنه عقب بزنه.
نه، من فکر نمی کنم همش در چنین چیزی باشه. یعنی اون که الان نمیگه که برجام رو با من منعقد بکنید، اون داره، یعنی شروطی که آقای پومپئو گذاشت، اون 12 شرطی که گذاشت و تاکیداتی که دارن روی مباحث موشکی و مسائل منطقه و غیر و ذالک، در حقیقت به یاد به اصطلاح بر حذف زمانهایی که در برجام پیش بینی شده که اونها محدودیت ها مادام العمر بشه، اینا چیزایی هستش که اضافه بر اون چیزی که در برجام بوده ترامپ میخواد. این که به تدریج به اصطلاح اونها دیدن که اینها دست نیافتنی است و احیانا مثلا یه مقدار بعضی از این شروط رو مثلا کم رنگ کردن یا گفتن بدون شرط ما حاضر هستیم مذاکره بکنیم، این دلیلش در حقیقت نتیجه بخشی رفتار مواضع جمهوری اسلامی ایران و دریافتن این واقعیت که از اون مسیر اونها به هیچ نتیجه ای نمیرسن.
خب پس باید آمریکایی عملا این مقدار کوتاه بیان.
خب بله، این اتفاق قابل پیش بینی هستش، این اتفاق بیفته.
آقای فضائلی، من صحبت دیگری داشتم، ولی اگه موافقید یک گزارش همکارم در زمینه چگونگی مذاکره با آمریکا از طریق مردم تهیه کردم بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه جمعه با سیاست رادیو تهران، آدینتون بخیر. آمریکایی‌ها همواره از طریق ترفندهایی قصد مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ایران رو داشته و دارن، اما تجربه ثابت کرده که اساساً بدعهدی‌های دولت آمریکا جز خسارت برای کشور نتیجه دیگه‌ای نداره. به میون شما اومدم تا نظر شما رو در این زمینه بپرسم. من الان در خیابان ستارخان هستم، جلوی دکه روزنامه فروشی. یه آقایی دارم می‌بینم که دارن روزنامه مطالعه می‌کنن. میرم پیششون تا سوالم رو ازشون بپرسم. سلام آقا، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
ممنونم. نظرتون در مورد مذاکره ما با آمریکا چیه؟
والا مذاکره با آمریکا که فکر نمی‌کنم خیلی خوب باشه، یعنی نه برای کشور نه برای مردم.
چرا نباید با آمریکا مذاکره کنیم به نظرتون؟
چیزی برای ما نداشته، سودی برای ما نداشته، به نظرم ضرر خالص بوده و اینا هم بیشتر به دنبال منفعت خودشونن تا اینکه دلشون برای ما سوخته بشه یا بخوام با ما حرف بزنن.
مذاکره با آمریکا چه خسارتایی میتونه برای ما داشته باشه؟
ببینید، خسارت‌های مذاکره با آمریکا شاید عقب افتادگی بیشتر برای کشور ما باشه، شاید به نوعی زیر دست بودن ایران برای آمریکا باشه، اینکه اونا بخوان منابع ایران رو در واقع دوباره صاحب بشن. خب ما تاوانش رو تو این 40 ساله دادیم. طبعا به نظر من اونا به دنبال منافع خودشونن و این هم نه تنها خاص ایرانه، بلکه خاص هر کشور مستقلیه به نظر من تو دنیا که بخواد حرف خودش رو آزادانه مطرح کنه.
اصلا کلن رابطه با آمریکا خوبه به نظرتون؟
مذاکره با آمریکا، این که خب ببین توی دوره این هسته‌ای و این بحث‌های مذاکره هسته‌ای و اینا هم که مذاکره شد، اگه قرار بود چیز خوبی اتفاق بیفته میافتاد. حالا اینجوری هم که رهبری هم گفتن شاید تعبیر به سم کردن، خب شاید یه سمی باشه برای کشور.
ازتون خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، اختیار داری، موفق باشی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
از همراهی شما شنوندگان هم سپاسگزارم. سمیه جدیدی هستم و ازتون دعوت میکنم با بخش